و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور رأی داد. روسیه طرح معامله سوخت هسته‌ای ایران و غرب را به سود تهران دانست. و نیروی انتظامی ایران نسبت به هر گونه تجمع غیرقانونی در روز 13 آبان هشدار داد. ساعت 7 شب به وقت تهران، 4:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که دمای اون 1 درجه سانتیگراده و صدای ما را از اونجا میشنوید. این در حالیه که هوای تهران 20 درجه سانتیگراده، هوای کاملا پاییزی، البته دلچسبی رو شنوندگان ساکن پایتخت شاهد هستند. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی در شبی که یک شنبه است، 10 آبان ماه سال 1388 برابر با نخستین روز ماه نوامبر سال 2009 میلادی. با این امید که شب شاد و آرومی پیش رو داشته باشین، مجله شامگاهی را آغاز میکنیم. این مجله یک ساعت خواهد بود، شامل گفتگو، گزارش، تحلیل و البته خبر. پیش از همه به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان میریم با محمد زرقامی. محمد سلام.
سلام مانیا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید علی‌رغم انصراف عبدالله از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات طبق برنامه در روز 16 آبان ماه برگزار خواهد شد. داوود علی نجفی رئیس دبیرخانه این کمیسیون گفت با استناد به قانون اساسی افغانستان برگزاری دور دوم در چنین شرایطی قانونی است. صبح امروز عبدالله جدی‌ترین رقیب حامد کرزای رئیس جمهوری کنونی افغانستان به خاطر شرایط غیر عادلانه حاکم بر روند رأی‌گیری از دور دوم انتخابات کنارگیری کرد.
ما با تأکید و با اعتراض روی عملکرد نادرست حکومت و روی عملکرد نادرست کمیسیون انتخابات در انتخابات 16 عقرب شرکت نمی کنم.
حامد کرزایی از انصراف عبدالله ابراز ناخرسندی کرده و گفته است به تصمیم کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در خصوص دور دوم احترام می‌گذارد. طبق قانون افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات زیر نظر رئیس جمهوری تعیین می‌شود. سفیر روسیه در تهران میگوید پیشنهاد تامین سوخت نیروگاه پژوهشی تهران از سوی غرب به سود ایران است و به حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کمک خواهد کرد. اما در تازه ترین خبرها رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز گفته است فرستادن اورانیوم به خارج کشور به سود ایران نیست. پیشتر رئیس مجلس ایران نیز گفته بود غرب تلاش میکند از طریق توافقنامه سوخت هسته‌ای ایران را فریب دهد. جمهوری اسلامی ایران کشورهای تولید کننده سوخت هسته‌ای را موظف به تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه پژوهشی تهران میداند. اما هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز ضمن تایید دوباره توافقنامه وین از ایران خواست تا به تعهدات بین‌المللی خود در مورد برنامه هسته‌ای‌اش عمل کند. ما می‌خواهیم در مورد راه‌های جدیدی مانند انتقال اورانیوم کمتر غنی شده ایران به خارج برای غنی‌سازی بیشتر همکاری کنیم. برای پذیرش این موضوع نمی‌توانیم تا ابد صبر کنیم. شکیبایی ما بی‌حد و مرز نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که ایران پاسخ ابتدایی خود را به توافقنامه ژنو داده است، اما خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا جمعه شب گزارش داد که پیام ایران برای آژانس پاسخی به توافقنامه وین نبوده و ایران در این باره خواهان گفتگوهای بیشتر است. و سرانجام یک خبر از دنیای سینما، یا بگیم از سینمای ایران. مسعود رسام تهیه کننده مجموعه های تلویزیونی همچون همسران و خانه سبز بعد از ظهر امروز در بیمارستان لاله تهران درگذشت. آقای رسام مدت ها بود که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد و چند روز پیش در بیمارستان لاله تهران بستری شده بود. در بخش های بعدی خبری قطعا گزارش های بیشتری رو در این باره خواهید شنید.
محمد زرقامی و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم محمد. خب دوستان، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با برگزیده ای از آنچه که خواهید شنید. انصراف رقیب حامد کرزی از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. پیشنهاد وین برای فریب ایران نیست، سخنان سفیر روسیه در تهران در مورد برنامه هسته ایران. انتقاد مجدد آیت الله ثانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان از دولت فعلی ایران. هدفمند کردن یارانه ها، آری یا نه؟ ادامه بحث بر سر هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی. و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. در ابتدای این مجله به سراغ افغانستان میریم. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و رقیب حامد کرزایی در دور دوم انتخابات اعلام کرد که به دلیل شرایط غیر عادلانه حاکم بر روند رأی‌گیری حاضر نیست در انتخابات شرکت کنه. آقای عبدالله پیشتر شرایطی را برای حضور خود در انتخاباتی که قرار 16 آبان ماه برگزار بشه مطرح کرده بود که هیچ کدوم از اونها محقق نشده. همکارم محمد رضا کاظمی در همین باره با مصطفی صدیق روزنامه‌نگار افغان از بخش دری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده خواسته های آقای عبدالله از دولت کرزی چه بوده. مصطفی صدیق:
آنچه عبدالله تقاضا کرده این هست که باید رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس دبیرخانه امی کمیسیون برکنار شوند از سمت‌هایشان و همچنان درخواست کرده که وظایف سه وزیر کابینه افغانستان به حالت تعلیق در بیاید.
یعنی آقای عبدالله اینا رو متهم میکنه به تقلب در انتخابات.
آنچه گفته میشه بله، از طرف ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله اینا متهم به تقلب سازمان یافته به گفته اونا و تقلب گسترده در انتخابات دور اول افغانستان شدن و ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله روی از این موضوع تاکید میکنه که اصلا انتخابات تقلب خیلی گسترده بوده. مثلا اونا اشاره میکنن به مراکز خیالی رای دهی و به تقلب فوق‌العاده گسترده که در جریان دور اول انتخابات ریاست جمهوری رخ داده.
آیا ثابت هم شده، مدرک هم ارائه شده برای اینکه این افراد مستقیم دست داشتن توی این تخلفات؟
خب اونا مدارک را البته به کمیسیون شکایات انتخاباتی تحویل دادن و تسلیم دادن که البته روی امی مدارک و شواهد هم بوده که کمیسیون شکایات انتخابات تحلیل و تجزیه های داشته و بالاخره عمو بود که نتیجه ای شد که آرای رئیس جمهور کرزی آمد و پایین 50%.
پس چرا آقای کرزی این درخواست آقای عبدالله رو نپذیرفته؟
خب حالا آنچه که ستاد انتخاباتی کرزی رویش پافشاری میکنه ای است که این موضوع خلاف قانون اساسی هست، به خاطر از اینکه دکتر عبدالله عبدالله یک نامزد هست و آنچه که تقاضا کرده در واقع غیر عملی هست با توجه به وضعیت فعلی کشور.
گفتگوی محمد رضا کاظمی بود با مصطفی صدیق روزنامه‌نگار افغان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به ایران برمیگردیم. الکسان سادنیکوف و سفیر روسیه در تهران میگه که پیشنهاد آژانس برای تامین سوخت راکتور تهران نه تنها برای فریب ایران نیست، بلکه به سود ایرانه و به حل مسئله هسته‌ای تهران کمک میکنه. بیشتر میشویم از آرمان مصطفی.
این پیشنهاد با مخالفت چهره‌های مختلف سیاسی در ایران روبرو شده و از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفته است که معادله دادن سوخت در قبال دریافت سوخت از ایران هیچ توجیه قانونی و عقلی ندارد. آقای لاریجانی که پیش از این به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مذاکره کننده ارشد در پرونده هسته‌ای بود، میگوید غربی ها اصرار دارند به سمت نوعی فریبکاری بروند، به این معنا که میگویند ما زمانی سوخت 20% را به ایران میدهیم که شما اورانیوم غنی شده خود را به ما بدهید. به نظر علی لاریجانی هیچ ارتباطی بین این دو مسئله وجود ندارد. اما اکنون سفیر روسیه در تهران به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا میگوید که پیشنهاد آژانس فریبی برای خارج کردن اورانیوم با غنای پایین از دست ایران نیست و دلیل آن هم این است که ایران تکنولوژی لازم برای تبدیل اورانیوم با غنای پایین خود به سوخت مورد نیاز راکتور تهران را در اختیار ندارد. ایران اعلام کرده است که چارچوب کلی توافق وین را میپذیرد اما خواهان تغییراتی در آن است. با این حال دیپلمات‌های غربی میگویند که خواسته اصلی ایران در پاسخ اولیه‌ای که به آژانس ارائه کرده دریافت سوخت تازه پیش از تحویل ذخیره اورانیوم است. اما این خواسته برای غرب قابل پذیرش نیست. آقای سادوفنیکوف در گفتگو با ایرنا همچنین تأکید کرده است که روسیه از تحریم‌های تازه علیه ایران پشتیبانی نمی‌کند، زیرا به گفته او تحریم و تهدید به اعمال تحریم فقط اوضاع را بغرنج‌تر می‌کند و آن را به بنبست می‌کشاند. سفیر روسیه همچنین گفته است که مسکو در موضوع سپر دفاع موشکی هیچ معامله‌ای بر سر ایران با آمریکا نکرده است و از نگاه روسیه رویکرد آمریکا درباره لغو برنامه استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی مثبت تلقی می‌شود. برخی از تحلیلگران لغو این برنامه را با تماس‌های مقامات ایالات متحده و روسیه بر سر موضوع ایران مرتبط دانستند.
گزارش بود از آرمان مصطفی. آیت الله ثانی یکی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز 13 آبان بار دیگر از شرایط موجود در ایران انتقاد کرده. این مرجع تقلید همچنین نوشته ملت با پایداری خود و گرامی داشته روزهای مانند 13 آبان نقشه‌های شوم پشت پرده و آشکاری را که برخلاف منافع و حقوق مردم ایران کشیده شد و می‌شود خونسا و عقیم خواهند کرد. پایان نقل قول. در این حال شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان پس از انتخابات بر غیر قانونی بودن دادگاه‌ها و روند قضایی طی شده تاکید کرد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین خواستار بزرگداشت روز 13 آبان از سوی مردم شد. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از بهروز کارونی.
آیت الله صانعی روز 13 آبان را یادآور صفحاتی از تاریخ ایران همچون تبعید آیت الله خمینی در سال 1343، قتل دانش آموزان در محوطه دانشگاه تهران در سال 1357 و اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان موسوم به پیرو خط امام در سال 1358 دانست. آیت الله صانعی نوشت توجه به مسائل تاریخی و درس گرفتن از آن میتواند ملت‌ها را در مسیر پرفراز و نشیب خود راهنمایی کند و افسود استعمار و استبداد دو روی یک سکه هستند. او در این خصوص به مثال‌های تاریخی حدود 6 دهه اخیر همانند کودتای 28 مرداد اشاره کرد. این مرجع تقلید در بخش دیگری از بیانیه خود با انتقاد از شرایط جاری در ایران نوشت نخبگان جامعه مورد بیمهری و دانشگاه‌ها و مردمش مورد حمله قرار گرفته و گرفتار قید و بند شدند و امکان ابراز نظر از آنها سلب می‌گردد. اشاره آیت الله صانعی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بود که در جریان آنها راهپیمایی‌های مسالمت آمیز معترضان مورد حمله نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی قرار گرفت. در این حوادث به گفته مقام‌های رسمی حدود 4000 نفر بازداشت و حداقل 37 نفر کشته شدند، اما فعالان و سازمان‌های حقوق بشری شمار بازداشت شدگان و کشته شدگان را بسیار بیش از آمار رسمی می‌دانند. آیت الله صانعی در بخش دیگری از بیانیه خود نوشت مردمان جامعه نامحرم تلقی می‌گردند و جهل آنان در مسائل بر آگاهیشان ترجیح داده می‌شود و رسانه‌های متملق و دروغ پرداز بر رسانه‌های مستقل که چشمان بیدار جامعه هستند ترجیح داده می‌شوند. در چنین وضعیتی به گفته آیت الله صانعی استکبار خارجی و استبداد داخلی در دستیابی به منافع خود کم هزینه ترین و پرمنفعت ترین راه را به دست آوردند. این مرجع تقلید هوشیاری نخبگان جامعه، آگاهی توده های مردم، آزادی بیان، توجه به نظر و آرای اکثریت مردم و اهداف اولیه ایجاد نظام جمهوری اسلامی را مایه حفظ استقلال ایران دانست. از سوی دیگر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از آنچه حوادث تلخ و ناگوار چند ماه پیش فضای سیاسی و اجتماعی کشور خواند انتقاد کرد. این تشکل سیاسی که در برگیرنده احزاب و سازمان‌های اصلاح طلب است در مورد روز 13 آبان نوشت که حوادث 13 آبان در سال‌های 1343، 1357 و 1358 با روحیه استکبار ستیزی، استقلال طلبی و آزادی خواهی ایرانیان مرتبط است و این روحیه نه تنها کاهش نیافته که امروز با عزم و انگیزه بیشتری در صحنه عمل اجتماعی ظهور دارد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در پایان بیانیه خود از آحاد ملت خواست تا روز 13 آبان را گرامی بدارند. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد آمادگی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای شرکت در راهپیمایی روز 13 آبان انتشار یافته است، اما مقام‌های نیروی انتظامی برگزاری چنین راهپیمایی را منوط به دریافت مجوز از وزارت کشور کرده و گفته‌اند که در غیر این صورت با هر گونه راهپیمایی برخورد خواهد شد.
حالا چور تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نه
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
بس بر سر لایه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی ادامه داره. دولت محمود احمدی نژاد قصد داره با کاهش تدریجی یارانه‌ها بر کالاها و خدمات از حجم بودجه کم کنه، اما مخالفان این لایحه میگن چنین کاری به افزایش تورم در ایران منجر میشه. آرش حسنی از رادیو فردا درباره مصوبه روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گزارش میده، با هم میشنویم.
دیگر لازم نیست کسی نگران آن باشد که در کدام دهک درآمدی قرار گرفته است تا بر اساس آن سهم خود از یارانه ها را محاسبه کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه و در ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها به پیشنهادی رأی دادند که بر اساس آن یارانه ها نه بر مبنای قرار گرفتن افراد در دهک های درآمدی، بلکه بر مبنای لحاظ کردن درآمد افراد و به تشخیص دولت باز توزیع خواهد شد. نقدی یا غیر نقدی بودن یارانه ها نیز به عهده دولت گذاشته شده است. محمد رضا میرتاج دینی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی که این پیشنهاد را مطرح کرد، در دفاع از پرداخت یارانه به همه مردم به جای پرداخت یارانه به 5 دهک درآمدی گفت: هدف در لایحه این است که تبعیض موجود در برخورداری از یارانه ها برداشته شود و همه اقشار جامعه به یک میزان از یارانه ها برخوردار شوند. همچنین میرتاج دینی در توضیح پیشنهاد خود گفت: با تصویب این پیشنهاد دهک های مشمول درآمد اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها حذف می شوند و اختیار آن به دولت داده می شود. اما پیشنهاد این نماینده مجلس مخالفانی هم داشت. محمد ابراهیم نکونام نماینده گلپایگان و خانسار در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با اجرای این لایحه ما افزایش قیمت ها را شاهد خواهیم بود. در این بین آسیب طبقات اقتصادی پایین را شاهد هستیم و به دور از عدالت است که ما افراد مرفه و کسانی که از درآمدهای میلیونی برخوردارند را به یک میزان در برخورداری از یارانه ها ببینیم. احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از مخالفان این پیشنهاد بود. او روش تصویب این پیشنهاد را غیرقانونی خواند و پرسید: منظور از مصوبه مجلس برای پرداخت یارانه به آحاد جامعه چیست؟
من با این پیشنهاد مخالف بودم. معنی این سخن اینه که تمام نوزادهای دنیا میان دولت باید واسهشون پرونده درست کنه، درآمدشون فرض کنه چقدر هست، بعد ما به ازای اون پول رو در نظر بگیره به سرپرست خانواده پرداخت کنه. در حالی که در توزیع درآمد ما خانواده رو ملاک قرار میدیم. اگر یه خانواده سه نفر شاغل داشته باشه، با یه خانواری که 3 نفر تحصیل کرده بیکار داره، باید کل درآمد خانواده رو ملاحظه بشه بعد پرداخت صورت بگیره.
او ادامه داد: این کار به هیچ وجه امکان اجرا ندارد، معقول نیست و این از اشکالات اجرایی مصوبه مجلس است. دومین اشکال اجرایی این مصوبه این است که هیچ اطلاعی از درآمد خانواده ها وجود ندارد. اکنون نمیتوان محاسبه کرد به هر خانواده چه مقدار یارانه پرداخت میشود. معلوم نیست که دولت چه مقدار درآمد کسب خواهد کرد تا بر این اساس یارانه پرداختی به هر خانواده را تخمین زد و از طرفی کل افراد مستحق نیز معلوم نیستند. با مصوبه روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست دولت برای نحوه چگونگی تامین یارانه نقدی یا غیر نقدی و تعیین کسانی که مشمول برنامه بازتوزیع یارانه ها میشوند باز شد. آنگونه که محمد رضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفته است، بررسی های اولیه دولت این بوده که در این طرح حدود 50 میلیون نفر از ایرانیان تحت پوشش قرار گیرند. اما با اینکه هنوز لایحه هدفمند کردن یارانه ها تکلیف روشنی ندارد، آنچه اتفاق افتاده افزایش نسبی قیمت کالاها و خدمات تحت تأثیر حذف یارانه ها و بازتوزیع آن در میان جامعه است. پیش از این کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای اجرای این لایحه هشدار داده بودند. پیشبینی افزایش نرخ تورم تا 50% بیش از نرخ کنونی و احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی پس از آن محور این هشدارها بوده است. همین افزایش قیمت‌ها و پیشبینی آثار بعدی اجرای این لایحه است که تعداد نمایندگانی را که پیشنهاد می‌دهند این لایحه باید به همه پرسی مردم گذاشته شود افزایش داده است. روز یکشنبه مصطفی کواکبیان نیز همچون علیرضا محجوب پیشنهاد داد تا اجرای قطعی و نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها پس از تصویب مجلس به همه پرسی مردم گذاشته شود. این لایحه برای تبدیل شدن به قانون پس از تصویب نهایی نمایندگان مجلس باید به تایید شورای نگهبان هم برسد.
گزارشی بود از آرش حسنی. اما حالا نوبت به شما میرسه. به نظر شما شنوندگان عزیز در مورد تحولات اخیر در ایران میشنویم.
میخواستم به آقای احمدی‌نژاد بگید از طریق این فرستندتون که با وجود شما نه مجلس لازم هست، نه هیئت دولت لازمه و نه شورای نگهبان و هیچ کس لازم دیگه نیست. شما الان حقوق هماهنگ فرهنگیان اجرا کردید، نه همیتو پس سر دووندین 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 تا اینکه آخرش همونطور که دلتون میخواست انجام دادید، اومدین حقوق مستخدم جارکن مدرسه به حقوق رئیس مدرسه مدیر مدرسه یکی کردید، اومدید دیپلم و لیسانس و فوق دیپلم و بی سواد و با سواد هر نوع معلمی حقوقش یکی کردید به عنوان حقوق هماهنگ. آقای رئیس جمهور وقتی میگوین حقوق هماهنگ یعنی حقوق فرهنگیان و حقوق فلا شرکت نفت، حقوق شرکت گاز، حقوق بانگیا، اینا هماهنگ بشه، نه حقوق بین خودشون که 500 تومن 400 تومن همش بکنین یکی مستخدم و مدیر و معاون و با سواد معلم پرکار و کمکار همه بکنین یکی. با وجود شما نه مجلس نیاز هست، نه هیئت دولت نیاز هست، نه هیچ کس نیاز، خودتون تنها کار بکنید، هیچ نیازی نیست به کسی، که شما در حقیقت مستبد هستی.
من از دانشگاه اصفهان تماس میگیرم، در مورد بازنشستگی میخواستم یه مطلبی بگم که قبل از انتخابات هر نفر 40,000 تومان اضافه شد، بعد از انتخابات 40,000 تومان که کسر شد هیچی، حقوقشون هم دیگه بهشون نمیدن. این که چند میلیارد تومان پول وارد میشه به مدارس لبنان و غیره، کمک هایی که به فلسطین میشه، کجای عدالته و مردم خود ایران تحت فشار باشن، بچه های ایران فقیر باشن، حتی لباس گرم کافی برای پوشش رفتن به مدرسه نداشته باشن.
میخواستم در مورد جنبش سبز این رو بگم که پایه و اساسی نداره و جمهوری اسلامی ایران با وجود ریاست جمهوری محترم و بقیه کابینه داره به خوبی پیشرفت میکنه و در حال پیشرفت و جا افتادن در کل جهان هست. ایلخانی هستم از خاف.
عزیزان و بزرگوارانی که زنگ میزنند و از ریاست محترم جمهور و کارهای او دفاع میکنند، بدانند ما هم ضد نظام و دشمن ایران و این نظام نیستیم. آیا سرکار این بزرگواران به دادگاه های پارتیدار نیفتاده است؟ آیا می دانند حتی بعضی از کسانی که در دفاع از میهن و دینشان در جبهه های جنگ مجروح شده اند، حق اونها نیز تعظیم می گردد؟ آیا بی‌عدالتی دستگاه های دولتی را ندیدند؟ آیا ندیدند چه کسانی مردم حق طلب را به خاک و خون می کشند؟ چرا قضاوت نادرست؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20042021124113.
سریع هم به کشور آلمان میزنیم. 15 هفته پیاپی که زنان و مادران ایرانی ساکن شهرهای منطقه غرب آلمان به نشانه ابراز همبستگی و همصدایی با مادران عزادار در شهر ایران روزهای یک شنبه در برابر قدیمی ترین کلیسای شهر کلن گرد هم میان. همکارمون شهرام میریان که در این مراسم حضور داشته گزارشی فرستاده از این مراسم که با هم میشنویم.
در هفتم مرداد ماه امسال گروهی از زنان در داخل ایران که فرزندان خود را در حرکت‌های اعتراضی پس از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری از دست دادند، در اقدامی خودجوش کمیته‌ای زیر عنوان مادران عزادار برپا کردند. این مادران در نخستین گام تصمیم گرفتند که بعد از ظهر هر شنبه در پارک‌ها گرد هم آیند و ضمن گرامی داشته یاد و خاطره آن دست از جوانانی که در پیامدهای انتخابات اخیر کشته شدند، خواستار آزادی زندانیان سیاسی هم بشوند. این حرکت خودجوش انگیزه‌ای به دست برخی از فعالان سیاسی و حقوق بشری خارج هم داد تا آنها هم به کمیته مادران عزادار بپیوندند. یکی از این تشکل‌ها در آلمان نهادی است که در منطقه غرب این کشور شکل گرفته و همینک 15 هفته پیاپی است که در برابر قدیمی‌ترین کلیسای آلمان در شهر کلن حرکت آرام اعتراضی خود را در همبستگی و همصدایی با مادران عزادار در ایران ابراز می کند. سخنگوی این نهاد زنانه تونیا ولی اقلی، مربی کنونی شنا در آلمان و قهرمان پیشین این ورزش در ایران است. اینکه چرا 15 هفته است زنان ایرانی ساکن غرب آلمان مقابل قدیمی ترین کلیسای شهر کلن را برای حرکتهای همبستگی خود با مادران عزادار در ایران برگزیده اند، خانم تونیا اینطور به ما میگوید:
چون که این کلیسا بزرگترین نمای توریستی شهر کلن هستش، ما روزهای یکشنبه رو انتخاب کردیم چون دو نیایش بزرگ در فاصله زمانی 11 تا 12 در درون کلیسا صورت میگیره و همینطور که دیدین لحظاتی قبل جمعیت به سمت توی کلیسا رفت و نیم ساعت دیگه همین جمعیت به بیرون میاد و جمعیتی درست به همین مقابل وارد کلیسا میشه.
خانم تونیا، آیا شما به عنوان یکی از دست اندرکاران اصلی این برنامه با مادران عزادار در ایران هم تماسی دارین؟ تا اونجا که من شنیدم گویا روز شنبه زنان عزادار در تهران در حالی که در پارک لاله گرده هم اومده بودند، ماموران دولتی برای اونها مزاحمت های ایجاد کردند.
مستقیم باشون تماس نداریم، ولی خود ما اینجا یه وبلاگی داریم در اروپا درست کردیم که خوشبختانه با زیادتر شدن گروه های مادران عزادار یا پشتیبانی از مادران در کشورها و شهرهای مختلف این وبلاگ داره پر میشه. در ضمن همونطور که شما هم گفتین در پارک لاله تهران این بار مادران در سکوت فقط طی نکردن این مراسم رو، بلکه سرودخوانی کردن و باز مثل سابق دو خواسته خودشون رو تکرار کردن. خواسته مادران که خواسته ما هم هست این هستش که دستگیری عاملین کشتار حوادث اخیر و آزادی کلیه زندانیان سیاسی به خصوص زندانیان حوادث اخیر در ایران هستش. بعد خبر درگیری به این صورت بوده که این هفته نیروی انتظامی و لباس شخصی ها خیلی خیلی بیشتر از دفعات دیگه بودن، برای اینکه مردم میخوان 13 آبان روز چهارشنبه به خیابونا بیان در هر کجای دنیا که هستن. افراد و چهره های معروف از جمله خانم سیمین بهبهانی، شیرزن ایرانی، مادر شعر ایران، حمایت کرده مادران رو. هفته های قبل هم همینطور، یعنی میبینین که مادران ایرانی شدن مادران در صحنه و این تموم نخواهد شد.
تونیا ولی اقلی در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می شود که روز چهارشنبه 13 آبان ماه هم چند تظاهرات سراسری در شهرهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برپا می شود. شهرامی میریان، رادیو فردا.
اما حالا نوبت می رسه به اخبار محبوب ورزش دوستان، اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان در سال 2009 در کشور نیجریه امشب با برگزاری 4 مسابقه به پایان می‌رسد. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران که در گروه C این بازی‌ها قرار داشت، دیشب با پیروزی 1-0 در مقابل نایب قهرمان اروپا هلند برای اولین بار به دور دوم مسابقات جام جهانی صعود کرد. در بازی‌های امشب در گروه E آمریکا با امارات و اسپانیا با مالاوی و در گروه F کره جنوبی با الجزایر و اوروگوئه با ایتالیا به مسافه یکدیگر می‌روند. طبق جدول فیفا حریف تیم نوجوانان ایران در دور دوم یا مرحله 1/8 نهایی در روز پنجشنبه که به صورت حذفی برگزار می شود با انجام مسابقات امشب شناخته می شود. هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 5 بازی سایپا با استقلال اهواز، پیکان با راه آهن، تراکتور سازی با مس، ملوان با پاس و فولاد خوزستان با سبا پیگیری می شود. روز گذشته در این چهارچوب سپاهان صدر جدولی با 2 گل ابو مسلم ته جدولی را شکست داد و پرسپولیس 1-2 در برابر استیلازین مغلوب شد. پرونده هفته 15 جام خلیج فارس روز دوشنبه فردا با 2 دیدار مقاومت شیراز با ذوب‌آهن اصفهان و استقلال تهران با شاهین بوشهر بسته خواهد شد. در ایتالیا دیشب در آغاز هفته 11 رقابت‌های فوتبال سری آ یوونتوس تیم دوم جدول در حالی که تا دقیقه 59 با 2 گل در برابر ناپولی پیش بود در پایان با حساب 2-3 بازنده از میدان خارج شد. اما آس میلان با 2 گل میهمانش پارما را شکست داد و به رده 4 جدول صعود کرد. در ادامه این بازی ها امشب اینتر میلان صدرنشین در زمین تیم رده 18 لیورنو به میدان می رود. در بوندسلیگای آلمان دیشب شب شگفتی ها بود. هامبورگ یکی از مدعیان قهرمانی در زمین خودش با نتیجه 2-3 در برابر مونشنگلادباخ تیم 12 جدول تسلیم شد. بایر مونیخ در برابر اشتوتگارت به تساوی بدون گل رسید و تیم صدر جدولی بایر لورکوزن هم در زمین شالکه با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. و هاجر نجاتی زاده نایب رئیس فدراسیون والیبال ایران در امور زنان روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد بازیکنان تیم‌های والیبال زنان در رقابت‌های باشگاهی کشور باید با پوشش کاملاً اسلامی در مقابل حریفان به میدان بروند. در غیر این صورت به آنها اجازه بازی داده نمی‌شود و تیمشان به عنوان تیم بازنده اعلام خواهد شد. به نقل از نایب رئیس فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی، فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. رادیو فردا گوش میکنید. دوستان، از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزارم. این مجله تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه صدایی دیگر. اما قبل از شنیدن این برنامه، آخرین خبرهای ایران و جهان با هانا کاویانی.
با سلام. وزارت امور خارجه ایران از موضع اتحادیه اروپا در اعتراض به حکم صادره علیه حسین رسام، کارمند سفارت بریتانیا در تهران، انتقاد کرد. سوئد رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا روز جمعه حکم صادره علیه حسین رسام را ناموجه و تعرض به روابط دیپلماتیک عادی خوانده و خواستار لغو سریع آن شده بود. علی آهنی، معاون اروپایی وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه در دیدار با سفیر سوئد در تهران، موضع اتحادیه اروپا در این خصوص را غیر منطقی و غیر قابل توجیه خواند. بر پایه گزارش‌ها، دادگاه انقلاب تهران حسین رسام را به 4 سال زندان محکوم کرده است. نمایندگان مجلس ایران امروز یک شنبه به پیشنهادی رأی دادند که بر پایه آن یارانه‌ها نه بر مبنای قرار گرفتن افراد در دهک‌های درآمدی، بلکه به تشخیص دولت باز توزیع خواهد شد. بر پایه این مصوبه، نقدی یا غیر نقدی بودن یارانه‌ها نیز به عهده دولت گذاشته شده است. پیش از این مبنای تعیین گروه‌های مشمول پرداخت یارانه دهک‌های درآمدی بود، اما اکنون با تصویب این پیشنهاد، مبنای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی درآمد خانوار است که با تشخیص دولت می‌گیرد. مخالفان این طرح می‌گویند تصویب این پیشنهاد بر ابهام معیار پرداخت یارانه به افراد می‌افزاید. سفیر روسیه در تهران می‌گوید پیشنهاد تامین سوخت نیروگاه پژوهشی تهران از سوی غرب به سود ایران است و به حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد. الکساندر صدونیکوف در گفتگویی با خبرگزاری رسمی ایران گفت معامله سوخت هسته‌ای اقدامی برای فریب ایران نیست تا اورانیوم کمتر غنی شده از دست ایران گرفته شود. اما در تازه‌ترین خبرها، رئیس قوه قضاییه ایران گفته است فرستادن اورانیوم به خارج کشور به سود ایران نیست. پیشتر رئیس مجلس ایران نیز گفته بود غرب تلاش می‌کند تا از طریق توافقنامه سوخت هسته‌ای ایران را فریب دهد. ایران کشورهای تولید کننده سوخت هسته‌ای را موظف به تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه پژوهشی تهران می‌داند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید علی‌رغم انصراف عبدالله از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات طبق برنامه در روز 16 آبان ماه برگزار خواهد شد. داوود علی نجفی، رئیس دبیرخانه این کمیسیون، گفت با استناد به قانون اساسی افغانستان، برگزاری دور دوم در چنین شرایطی قانونی است. صبح امروز یک شنبه، عبدالله جدیترین رقیب حامد کرزای، رئیس جمهوری کنونی افغانستان، به خاطر شرایط غیر عادلانه حاکم بر روند رأی‌گیری از دور دوم انتخابات کناره‌گیری کرد. حامد کرزای از انصراف عبدالله ابراز ناخرسندی کرده و گفته است به تصمیم کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان در خصوص دور دوم احترام می‌گذارد. طبق قانون افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات زیر نظر رئیس جمهوری تعیین می‌شود. مسعود رسام، تهیه کننده مجموعه های تلویزیونی همچون همسران و خانه سبز، بعد از ظهر امروز یک شنبه در بیمارستان لاله تهران درگذشت. مسعود رسام مدت ها بود که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد و چند روز پیش در بیمارستان لاله تهران بستری شده بود. آخرین فعالیت هنری مسعود رسام کارگردانی مجموعه تلویزیونی غیر محرمانه بود که پارسال از تلویزیون پخش شد. مسعود رسام متولد تهران و فارغ التحصیل کارگردانی از دانشکده صدا سیما بود. وی هنگام مرگ 52 سال داشت.
هانا کاویانی با آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم هانا. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر به میزبانی رویا کریمی، برنامه‌ای در مورد زنان، اما نه فقط برای زنان. میشویم.
موسیقی صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. در 61مین شماره از برنامه هفتگی صدای دیگر، من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم داشت. محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در روز جمعه در شهر مشهد بار دیگر بحث حضور زنان در مناسب مهم سیاسی را مطرح کرد و پرسید چه اشکالی دارد که یک خانم استاندار شود؟ بالاخره ما 30 استان داریم که هیچ اشکالی ندارد 2 تا 3 استان استاندار زن داشته باشند. محمود احمدی نژاد با تاکید بر اینکه معتقد است در حوزه‌های اختصاصی خانم‌ها و آقایان نه مردها می‌توانند کار زنان را انجام دهند و نه بالعکس، به نقل خاطره‌ای پرداخت. او گفت که در کشوری دیده است که صبح زود پیرزنی مشغول رفتگری است و اسمش را گذاشتند برابری زن و مرد. محمود احمدی نژاد اما گفت که معتقد است اگر مردان ایرانی بمیرند هم نباید اجازه دهند زنانشان وارد کارهای سخت شوند. حسین باستانی روزنامه‌نگار ساکن پاریس اما این سخنان رئیس دولت دهم را تنها حرکتی تبلیغاتی می‌داند.
دولت آقای احمدی نژاد سعی می‌کنه تا اونجایی که ممکنه حرف‌های نو مدرنی بزنه که بگه که ببینید این دولت دولت بدی نیست، ما داریم کارهایی می‌کنیم که اون کارها کارهای مهمی هستند. البته خب در عرصه‌های مثل عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی اونها اصولاً خیلی از دست این دولت دیگه کاری برنمیاد، چون وقتی مثلا صندوق ذخیره ارزی خالی شده خیلی نمیشه وضع اقتصاد رو تغییر داد و سیاست دولت هم به نحوی نیست که بتونه این کار صورت بگیره. در زمینه سیاست خارجی خب گره‌های خودی که به این سادگی باز نمیشه، اما در جاهای دیگه که راحت‌تر میشه کارهای تبلیغاتی انجام داد این دولت کوتاهی نمی‌کنه. مثلا در همین زمینه مسئولیت دادن به زنان، ما فراموش نکنیم دولت آقای احمدی‌نژاد همون دولتی هستش که سفت و سخت پشت لایحه مربوط به قوانین خانواده ایستاد و لایحه‌ای بود که صدای فعالین حقوق زنان رو در آورد و حتی نسبت به نظراتی که در داخل خود قوه قضاییه محافظه‌کار ایران وجود داشت این لایحه ارتجایی‌تر بود و حقوقی که حتی به صورت نصف نیمه برای زنان وجود داشت اونها رو هم بیشتر نقض می‌کرد. این دولت همون دولت با همون تفکر است. اما چرا الان داره این حرفا رو می‌زنه؟ دلیلش خیلی واضحه. ما دوره بعد از انتخابات هستیم، این دولت بحران مشروعیت داره و دوست داره که کارهایی بکنه که به لحاظ تبلیغاتی مخصوصا در خارج از کشور سر و صدا بکنه.
پیش از این هم برخی مراجع تقلید از احتمال انتصاب استانداران زن در دولت دهم به شدت انتقاد کردند، انتقاداتی که پیشینه آن سبب شده بود تعداد زنان وزیر در کابینه دولت دهم به 1 نفر محدود بماند. حسین باستانی دلایلی دیگر برای ادامه اصرار احمدی نژاد بر حضور زنان در مناسب مهم دولتی دارد.
این نوع سیاست تبلیغاتی آقای احمدی نژاد یک اثر نسیه داره و اون اثرش بر افکار عمومی هست که ایشون مایل هست که این تاثیرگذاری رو انجام بده، ولی واقعا معلوم نیست که تا چه حد موفق باشه و به نظرم میاد موفق نباشه. ولی یه اثر نقد داره و اون اثر نقد به هم خوردن بیشتر رابطش با مراجع تقلید هست، چون که این رابطه تا همین حالا بسیار خراب است. آقای احمدی نژاد چرا این کار رو میکنه؟ نه به این خاطر که تفکرات نوگراتری داره، به این خاطر که اساساً مراجع تقلید رو و روحانیت رو اگر توهین‌آمیز نباشه این لغتی که به کار می‌برم به حساب نمیاره اونها رو اصلا. یعنی احساس میکنه که پشت گرم هست به رهبر جمهوری اسلامی ایران و به بازوی مسلح نظام که سپاه پاسداران باشه، این وسط روحانیت رو داره شأن و ارزشی نمیدونه که ارزشش رو داشته باشند که حتی بخواد نظرشون رو جلب بکنه. طبیعتا مراجع هم این رو میفهمن. شاید اغراق‌آمیز نباشه اگر بگیم که هیچ رئیس جمهوری بعد از انقلاب تا حالا به اندازه آقای احمدی نژاد مراجع رو عصبی نکرده و تحقیر نکرده و اونها طبیعتاً به ناچار و با زور رهبری هستش که اعتراض نمی‌کنن. البته صحبت از مراجع اصلاح طلب نمی‌کنیم، اونها که دارن اعتراضات خودشون رو به عمل می‌آورن، صحبت از مراجع محافظه‌کار می‌کنیم. اونها به هر حال از یه حدی بیشتر اهل رویارویی و درافتادن نیستن، مخصوصاً که بدونن این درافتادن به معنی درافتادن با رهبری باشه، ولی به شدت نارضایتی خودشون رو دارن و در مواقع مختلف هم بعضن بروز دادن این نارضایتی رو. واقعا تنها یک چیز هستش که تا این لحظه آقای احمدی نژاد رو و دولتش رو از دریده شدن توسط خود محافظه‌کاران محافظت کرده و اون عبارت است از پشتیبانی بی قید و شرط آیت الله خامنه‌ای که به هر علت متقاعد شده که آقای احمدی نژاد به زعم ایشون عرضه بیشتری برای مقابله با دشمنان داره تا بقیه محافظه‌کاران. اگر روزی به هر علت این حمایت بی‌قید و شرط رهبر از احمدی نژاد تضعیف بشه، در اون زمان ایشون توسط بقیه زیر مجموعه های جناح راست دریده خواهد شد.
در هفته ای که گذشت، این فقط محمود احمدی نژاد نبود که در برابر قوانین اسلامی و مواضع روحانیون سنتی ایران قد علم کرد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار تشدید مجازات عاملان قتل‌های ناموسی و حذف یا اصلاح ماده 630 قانون مجازات اسلامی شد. ماده 630 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند. در صورتی که زن مکره باشد، فقط می تواند مرد را به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد هم مانند قتل است. حقوق‌دانان معتقدند در حالی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی اتهامات علیه افراد باید در دادگاه صالحه و توسط قاضی عادل رسیدگی شود، این ماده قانون مجازات اسلامی یک تنه همه اختیارات را به مردی می سپارد که یک باره با تصویری غیر قابل پیشبینی مواجه شده است. با این همه، عباس جعفری دولت آبادی راه حل پایان یا کاهش قتل‌های ناموسی در کشور را الزاماً قضایی نمی‌داند، بلکه معتقد است این قتل‌ها بیشتر ریشه فرهنگی دارد. دادستان عمومی و انقلاب تهران پیشنهاد داده است که علمای مذهبی در این ماجرا دخالت کنند، زیرا به گفته ای وی در بروز قتل‌هایی که در ایران ناموسی نامیده می‌شود، در صورت رضایت اولیای دم اگر قاضی خیلی شجاع باشد، حداکثر 10 سال حبس برای قاتل تعیین می‌شود. دادستان تهران که پیش از این 3 سال رئیس کل دادگستری استان خوزستان، استانی که رتبه اول را در وقوع قتل‌های ناموسی در کشور دارد، بوده است، اضافه کرده در قتل‌های ناموسی قاتل خود را برخلاف سایر قتل‌ها به صورت محترمانه معرفی می‌کند و اولیای دم نیز درخواست تعقیب قاتل را ندارند. معمولاً کسب رضایت اولیای دم هم چند ماه بیشتر طول نمی‌کشد. دادستان تهران از دوران تصدی ریاست دادگستری استان خوزستان خاطره‌ای نقل کرده با این مضمون که زمانی که در خوزستان فعالیت می‌کرده به هیچ قاتل ناموسی عفو نمی‌داده است، اما دیدگاهی وجود داشته که حتی برخی اوقات خود قضات زنگ می زدند و خواستار عفو قاتل از او می شدند. به گفته یه دادستان تهران، در میانگین 3 ساله آمار قتل‌های تهران 26% قربانیان را زنان تشکیل دادند.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در همان زمانی که یک وکیل زن ایرانی در بند 209 زندان اوین به سوالات بازجویانش در مورد فعالیت‌هایش برای احقاق حقوق زنان ایرانی پاسخ می‌دهد، در گوشه دیگری از دنیا نام او به عنوان کاندیدای جوایز معتبر حقوق بشری ثبت می‌شود. شادی سطر یکی از این دست زنان است. شادی سطر، حقوقدان ایرانی که آخرین بار به اتهام اقدام برای حضور در تظاهرات روز قدس در ایران بازداشت شد، تاکنون برنده 2 جایزه معتبر بین‌المللی شده است. در جایزه اول، شادی صدر در کنار لادن و رویا برومند برنده جایزه حقوق بشر سال 2009 بنیاد لخوالسا شد. بنیاد لخوالسا در بیانیه خود از فعالیت‌های شادی صدر فعال حقوق زنان علیه مجازات‌هایی از قبیل سنگسار در ایران تجلیل به عمل آورد و اعلام کرده است که جایزه 100,000 دلاری خود را به همراه دیپلم افتخار به خاطر فعالیت‌های پیگیر و ستایش برانگیز این 3 زن ایرانی در راستای پیشبرد آزادی بیان، موازین حقوق بشر و دموکراسی در ایران به آنها اعطا کرده است. کمتر از 1 ماه بعد، شادی صدر برنده جایزه لاله حقوق بشر هلند شد. فعالیت در زمینه حقوق بشر و شرایط سیاسی کشور محل زندگی نامزدها از جمله معیارها برای اهدای این جایزه به شادی صدر بود. اما پس از دریافت این جوایز، شادی صدر اکنون چه احساسی دارد؟
خب طبیعتاً من خیلی خوشحالم شخصا، نه فقط به خاطر اینکه جوایز رو بردم، بلکه علاوه بر اون به این دلیل که مسئله حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران تا این حد در عرصه جهانی مورد توجه قرار گرفته و فکر میکنم که شاید این جوایز بتونه پنجره های باشه برای اینکه باز بمونه برای بحث در مورد حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران و پیدا شدن راه حل های جهانی برای توقف این نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران. بحث من نوع خشونتی که به زنان روا داشته میشه وقتی که به عنوان یک زندانی سیاسی وارد سیستم سرکوب میشن و توی این چارچوب به نظر میرسه که علاوه بر همه انواع خشونت‌های دیگه‌ای که به زنان و مردان با هم یکسان اعمال میشه، در واقع زنان تحت تجربه شدید خشونت و شکنجه جنسی هم قرار میگیرن. حالا این شکنجه جنسی میتونه از پایین‌ترین حداش میتونه از آزار کلامی و زبانی شروع بشه و برسه به بالاترین حدش که تجاوزه، و مواردی که در مورد تجاوزه و بالاترین حد نادر باشه، ولی تقریبا میتونیم بگیم اکثر زندانی سیاسی زن حدهای پایین‌تر شکنجه جنسی مثل خشونت‌های کلامی، آزارهای فیزیکی و بدنی رو تجربه کردن.
آیا خود شما هم این موارد رو تجربه کردید؟
اگه در مورد خشونت بخوایم صحبت کنیم، به طور مشخص من میتونم به زمان بازداشتم اشاره کنم، زمانی که من در خیابان با محاصره ماموران امنیتی که لباس شخصی پوشیده بودن و ماشینشون فاقد هر نوع آرم و علامتی بود مواجه شدم و اونا از من خواستن سوار ماشین بشم و طبیعتاً با توجه به اینکه هیچ نوع علامتی مبنی بر اینکه نیروهای حال به هر حال قانونی دارن من دستگیر میکنم وجود نداشت، من طبیعی بود که از اونها بخوام که حکمشون یا دستوری که برای دستگیری من دارن نشون بدن، که این برخورد من به شدت با برخورد شدید اونا مواجه شد و وقتی که من امتناع کردم از رفتن به داخل ماشین و خواستم که از دستشون فرار کنم، اونا منو گرفتن کشیدن و برخورد فیزیکی شدید با من کردن، لباسمو توی تنم پاره کردن، رو سریم از سرم کشیدن و همه اینا تازه علاوه بر اون در واقع یکی از جرائم من شد، مقاومت در برابر نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی. و بعد بارها این تو بازجویی تکرار شد که تو مقاومت کردی و فرار کردی و حتما مسئله وجود داشته که تو این کار کردی. و این بحث من که مقاومت من به دلیل این بوده که ماموران شما هیچ نوع کارت شناسایی یا حکمی از خودشون نشون ندن، تأثیری توی کل روند نداشت. علاوه بر اون این دفعه در بازداشت این دفعه من حداقل دو بار تجربه رو داشتم که برای خودم خیلی دردناک بود و اون به نوعی میتونم بگم که شکنجه روانی بود. شاید اولین بار این بود که همه مقدمات آزادی من فراهم شد 3 روز بعد از بازداشتم و توی زندان 209 اینجوری هست که وقتی که زندانی وارد میشه تمام لباس و وسایل شخصیش رو ازش میگیرن و هیچ چیز شخصی نمیتونه با خودش داشته باشه و وقتی که وسایلش رو به تحویل میدن و تو رو از بند زنان تحویل ماموران کل زندان میدن، معنیش اینه که تو داری آزاد میشی و این به من اعلام شد. و علیرغم اینکه 4 ساعت یا 5 ساعت زمان خیلی زیادی من نشوندم با چشم بند، شاید میتونم بگم چند متر مونده به در بند 209، یعنی به در زندان که معنیش از بیرون رفتن ازش معنیش آزادی بود، بعد از 5 ساعت اومدن و منو دوباره برگردوندن به بند و فکر میکنم که این خیلی خیلی اون لحظه من احساس میکنم که خب این یه جور شکنجه است. معنی دیگه ای نمیتونه داشته باشه که تو یه زندانی رو وسایلش تحویل میدی، زندانی با زندان خداحافظی میکنه و با زندانی بودن خداحافظی میکنه و بعد دوباره بعد از 5 ساعت 4 ساعت بلا تکلیفی مطلق برش میگردی. و یک بار دیگه که خیلی تجربه تکان دهنده تری بود برای من این بود که یه روزی منو به همراه حدود 15 نفر از زندانیان مرد که از صداشون اونجوری که من تشخیص میدادم همه پسرای جوان بودن و بعد در طول بازجویی که میشنیدم فهمیدم که همه اونا با من همون روزی که من دستگیر شده بودن، ما با هم سوار یه وانت کردن و بردن یک جایی در محوطه اوین، منتها توی خود بند 209 نبود، یک جایی بود شبیه مدرسه و در حالی که هممون چشم‌بند داشتیم و هممون رو به دیوار بودیم، اینا رو پشت سر من نشونده بودن رو به دیوار، بالای سر هر کدوم این زندانیا دوتا بازجو وایستاده بودن و شروع کردن به طور همزمان از 15 نفر بازجویی کردن، سوالات پشت هم و این سوالات جواباش با ضربات کتک به طرز خیلی شدیدی همراه بود، یعنی 15 تا زندانی مدام داشتن کتک می‌خوردن پشت سر من و بازجویی پس می‌دادن و به سوالات جواب می‌دادن و تا یه جایی من سعی میکردم همه این مکالمه ها رو دنبال کنم، سر در بیارم که اینا چرا دستگیر شدن، سوالات چیه، جوابات چیه اینا، ولی از یه جایی به بعد دیگه احساس میکردم که دیگه هیچی نمیشنم. من احساس میکردم فقط مثل تیراهن که تو سرم همینجور میاد پایین، این صدا رو فقط تو مغزم احساس میکردم و فکر میکنم یه چیزی بوده 40-45 دقیقه این ادامه داشت. بعد یک دفعه سکوت مطلق حاکم شد، متوقف شد داستان به طور کامل و بازجویی که اون روز قرار بود از من بازجویی کنه من برد توی یکی از کلاس‌ها و بازجویی رو شروع کرد. یعنی در شرایطی که من واقعا به لحاظ روانی کاملا تخریب شده بودم بازجویی شروع شد و فکر می‌کنم که باز هم نامی جز شکنجه نمیشه گذاشت. پرسش از زندگی خصوصی و زندگی شخصی، سوالاتی که هیچ ربطی به بازجویی نداره و به مسائل سیاسی نداره، اینا دیگه فکر میکنم حداقل چیزهایی که تو بازجویی مطرح میشه و همه زندانی‌ها به نوعی تجربهش کردن. طبیعیه که تجربه این نوع پرسش‌ها برای زنان به مراتب سخت‌تره و اون جوری که همه ما میدونیم نوع فشاری که وارد میشه در مورد پرسش از زندگی خصوصی زنان طبیعتاً نوع تجربهش متفاوته و برخوردی که زندانی هم باهاش داره قطعاً به عنوان یک شکنجه برخورد سخت‌تری خواهد.
اگر بخوایم از فضای زندان خارج بشیم، در حال حاضر شما مهمترین نقض حقوق زنان رو در ایران چه میدونید؟ مهمترین تبعیضی که زنان ایرانی با اون مواجه هستن رو چه میدونید؟
به نظر من اگه بخوام به این سوال کلی شما یه جواب به همین اندازه کلی بدم، به نظر من درسته که زنان در ایران مثل همه جای دنیا با تجربه مردسالاری مواجهند، اما از نظر من اون چیزی که زنان در ایران به طور روزمره تجربهش میکنن تجربه سرکوب و تبعیض سیستماتیکی که از طرف حکومت بهشون اعمال میشه. این درسته که این زنان در زندگی خصوصیشون و در زندگی شخصیشون هم مسائلی رو تجربه میکنن، اما همیشه این در ایران علاوه بر اون تجربه سرکوب و تبعیض دولتی و حکومتی، حالا از طریق سیاستهایی که اعمال میشه و هر روز داره بدتر میشه، از طریق قوانین تبعیض‌آمیزی که وجود داره و رویه‌ها و اساساً فضایی که حول محور زندگی شخصی و زندگی اجتماعی زنان وجود داره و این فضا فضاییه که دولت ساخته است. من میتونم بگم که وقتی که قرار باشه که یک دولت بنیادگرا بر سر کار باشه طبیعیه که چنین فضایی در مورد زنان ایجاد بشه.
آنچه دارم ز تو دارم ایران ای کوی و دیاره
دقایق کمالی خواننده سوپرانو در تهران به دنیا آمده است. او تحصیلات موسیقی خود را در دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران آغاز کرده، سپس در آلمان و هلند به ادامه آن در رشته‌های آواز و تعلیم و تربیت موسیقی پرداخته است. او در کنار سیاوش بیضایی، آهنگساز ایرانی، از بنیانگذاران گروه ترانه‌های محلی ایران است. همکارم شهرام میریان در گفتگویی با وی به آخرین ترانه‌های او پرداخت.
شور مهرد به دلم کاشانه دارد چون بنده جان به وجودم خانه دارد.
پس از سرود وطنم وطنم، خانم شقایق کمالی، دومین ترانه میهنی شما این روزها با عنوان آزادی آوای سرزمین من ایران انتشار یافته. با توجه به این موضوع که ما در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بیشتر از شما ترانه‌های بومی و محلی ایران رو شنیده ایم، چطور شد که اصولاً گرایش شما خانم کمالی چندیست به سوی ترانه‌های وطنی است؟
باید بگم دو تا ترانه رو برای حمایت و پشتیبانی از جنبش مردم ایران در راه آزادی و دموکراسی ارائه دادیم و به مردم ایران هم تقدیم کردیم. اگر توجه کرده باشیم ما در ترانه دوم، یعنی در ترانه آزادی، از یک ملودی محلی کردی هم استفاده کردیم. دلیل این بیشتر خب به خاطر الان حرکتی هست که توی ایران شروع شده و من فکر میکنم وظیفه همه انسان‌ها هست، همه ایرانی‌ها هست که این جنبش رو حمایت بکنه.
دومین ترانه میهنی شما خانم شقایق کمالی این روزها انتشار یافته. لطفاً درباره شناسنامه این اثر اطلاعاتی در اختیار شنوندگان مجله زنان رادیو فردا با نام صدای دیگر بگذارید.
آهنگساز این ترانه آقای سیاوش بیضایی هستند و شعر این ترانه رو آقای نیم سحر سرودند.
چطور شما این شعر آقای میمسحر رو انتخاب کردید؟
موسیقی این ترانه رو سیاوش بیضایی آماده کرده بود و به دنبال یه شعر میگشتیم و پرسیدیم از دوستان شاعر که کی میتونه به ما کمک بکنه در این راه. یکی از دوستان نویسنده آقای میمسحر رو به من معرفی کردن که ما با ایشون تماس گرفتیم و موسیقی رو براشون فرستادیم و ایشون زحمت سرودن شعر رو به عهده گرفتن.
خانم شقایق کمالی، حدود 5 ماه اخیر شما 2 ترانه میهنی اجرا و منتشر کردین. ممکنه مقایسه‌ای در پیوند با حال و هوای این 2 ترانه به دست بدین؟
ترانه اول یه ملودی بود که یه کسی به اسم لومر حدود 100 سال پیش در دربار قاجار حضور داشته و یه کلاسی رو تشکیل داده بوده که در اون کلاس موزیسین تربیت می‌کرده، موسیقی نظام در حقیقت تدریس می‌کرده. اون ملودی رو نوشته بوده برای موقعی که ناصرالدین شاه قرار بوده به فرانسه بده و این قرار بوده به عنوان سرود ملی ایران، چون اون موقع سرود ملی وجود نداشته، این اثر اجرا بشه توی فرانسه و این دیگه فراموش شده بوده و تا چندی پیش این پیدا شده در آرشیوهای ایران و به سیاوش بیضایی داده بودند که روی این ملودی کار بکنن و این اثری که میبینید حدود سال 1385 آماده شده که در ایران هم 2 دفعه در یک کنسرت اجرا شده بود با ارکستر
و نامش هم وطنم هست.
وطنم اسمشه. بله، سیاوش بیضایی اما دوست داشت که این ترانه یک بارم به وسیله یک زن خونده بشه که این امکان در ایران نیست و نبود و این کارو ما در آلمان انجام دادیم. ترانه آزادی که ترانه دوم ما هست بر اساس یک ملودی کردی کرمانشاهی ساخته شده و همونطور که معرف حضورتون هم هست آقای میمسحر شعرشو گفت.
همونطور که میدونی خانم کمالی، صدای زن در ایران 30 سال هستش که ممنوع هست، یعنی خانم ها نمیتوانند در کنسرت هایی که آقایان حضور دارند آواز بخونند، هرچند که برای خود خانم ها هم باز محدودیت هایی هست در برپایی کنسرت ها. نگاه شما به این معضل چگونه است؟
صدای زن بخش مهمی از زبان موسیقیه و حذف اون موسیقی ما رو تضعیف کرد، همونطور که ممنوعیت رقص قسمت مهمی از فرهنگ ما رو فلج کرده و از بین برده. خیلی کارها انجام نمیشه یا ارائه داده نمیشه به خاطری که برای صدای زن نوشته شده. مثلا آقای سیاوش بیضایی خیلی کارهای زیادی در ایران انجام دادن و چون برای صدای زن نوشته بودن اینها رو اصلا در ایران ارائه ندادن. 10 سالشون در ایران کار کردن اما این کارها رو ارائه نتونستن بدن و ندادن به خاطر که میخواستن که این کارها به وسیله صدای زن خونده بشه. همونطور که گفتم این مسئله ممنوعیت قسمتی از موسیقی ایران رو فلج کرده و من فکر میکنم هرچه بیشتر زنهای ایرانی بخونن بهتر باعث میشه که بسیار این ممنوعیت از بین بره.
و پرسش آخر من خانم شقایق کمالی این هستش که شما این روزها سرگرم تمرین و برپایی کنسرت هایی هستین، حال هوای این کنسرت ها چگونه است؟
برنامه کنسرت هامون هنوز بر اساس ترانه های محلی ایرانه، به خاطر که ما در حقیقت هدفمون در خارج از کشور معرفی فرهنگ موسیقی ایران هست. این ترانه ها هم قسمتی از کنسرت ما رو تعیین خواهد کرد اما قسمت اصلی برنامه هامون هنوز بر اساس ترانه های محلی ایران خواهد ماند.
یعنی همون ترانه هایی که پیش از این اجرا کردین یا نه؟
در این چند سال که کار میکنیم این ترانه های تازه به رپرتوار کارمون اضافه شده.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغم زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
یک بار دیگر به پایان صدای دیگر رسیدیم. تا هفته آینده و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
شنونده برنامه صدای دیگر بودین، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه فقط برای زنان. این برنامه رو همکارم رویا کریمی تهیه کرده بود. کم کم به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی نزدیک میشیم، اما قبل از به پایان رسیدن این مجله بار دیگه تلفن‌های رادیو فردا رو خدمتون اعلام می‌کنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. تکرار می‌کنم 2042-02-21-12-41-13 و تلفن پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. فرصت بیشتری باقی نیست، همکارم در استودیو هست تا لحظات دیگه آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما میرسونه. با ما بمانید.